ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. شب شما بخیر. فرارسیدن سالروز میلاد مسعود امام زین العابدین علیه السلام را تبریک عرض می‌کنم و دعوت می‌کنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. مراسم اعیاد شعبانیه در عتبات عالیات عراق با استقبال گسترده مردم مواجه شده است. در شهر کربلای معلا جشن‌های سالروز ولادت حضرت عباس علیه السلام برگزار شد و زائران از داخل و خارج عراق برای زیارت و گرامیداشت ولادت قمر منیر بنی هاشم عازم این شهر مقدس شدند. حرم‌های مطهر امام حسین و برادر گرامی ایشان حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام با صدها شاخ گل طبیعی آذین بندی شده است تا مراسم عیاد شبانیه به ویژه سالروز ولادت خجسته حضرت عباس علیه السلام به بهترین وجه برگزار شود. آغاز به کار جشنواره بهار شهادت در حرم امام حسین علیه السلام پس از چند سال وقفه. 16 جشنواره بین المللی ربیع الشهاده بهار شهادت با شعار امام حسین علیه السلام در قلوب ملت‌ها و با حضور هیئت‌هایی از 44 کشور پس از چند سال وقفه به دلیل کرونا در کربلای معلا آغاز به کار کرد. نمایشگاه کتاب کربلا، افتتاح غرفه کودکان در بین الحرمین، برگزاری نمایشگاه هنری، مراسم تقدیر از جوانان نمونه، برگزاری محافل انس با قرآن با شرکت قاریان از ایران و مصر و برگزاری فعالیت‌های فرهنگی ویژه بانوان از جمله فعالیت‌های این جشنواره هستند. انتقاد صنعا از رویکرد سازمان ملل در قبال تجاوز به یمن. مقامات دولت نجات ملی یمن تأکید کردند سازمان ملل هیچ اقدام جدی در قبال تجاوز ائتلاف سعودی به عمل نیاورده و صرفاً با ارائه آمار از فاجعه انسانی یمن از خود رفع تکلیف می‌کند.
چشم پوشی سازمان ملل بر جنایات عربستان سعودی در یمن. رئیس شورای عالی سیاسی یمن تأکید کرد سازمان ملل با سرپوش گذاشتن سیاسی بر جنایات‌های ائتلاف متجاوز سعودی در یمن نقشی منفی ایفا کرده است. با توجه به سوابق سازمان ملل متحد در یمن، سوالاتی در مورد اینکه امنیت، صلح و توسعه از دریچه سیاسی سازمان ملل چگونه به نظر می رسد مطرح می شود. محمد النعامی یکی از اعضای شورای عالی سیاسی یمن درباره پیشرفت سازمان ملل در برقراری امنیت، صلح پایدار و توسعه در یمن گفت:
جاه طلبی های سیاسی سازمان ملل و شرکای آن به یمن محدود نمی شود. این بخشی از یک طرح بزرگتر است که هدف آن جلوگیری از اتحاد جهان اسلام علیه امپریالیسم غربی است.
سید عبدالملک رهبر جنبش مقاومت انصار الله هم هفته گذشته از مردم یمن خواسته در صورت شکست تلاش‌های صلح‌آمیز برای تحقق خواسته‌های مردم یمن برای مقابله با ائتلاف متجاوز سعودی آماده باشند. عبدالخالق قاضی یمنی هم درباره اقدامات سازمان ملل گفت:
باید دادگاهی برای رسیدگی به پرونده‌های جنایات جنگی علیه اعضای سازمان ملل که فعالانه بر جنایاتی که در یمن می‌گذرد سرپوش گذاشتند تشکیل شود.
سازمان ملل مدعی است در تلاش‌های صلح‌آمیز برای پایان دادن به درگیری‌ها در یمن است. این حال به گفته مقامات انصار الله این نهاد جهانی در تلاش برای ایجاد تفرقه در کشورهای منطقه به ویژه کشورهای اسلامی بوده است.
گروه های مقاومت فلسطینی در سالروز کشتار در مسجد ابراهیمی تاکید کردند جنایات رژیم صهیونیستی بدون پاسخ نمی ماند. 25 فوریه سال 1994 میلادی صهیونیست ها با حمله به نمازگزاران بیگناه فلسطینی در مسجد ابراهیمی در شهر الخلیل 29 نفر را شهید و 150 نفر دیگر را زخمی کردند. امروز نیز با گذشت 29 سال از این جنایت رژیم صهیونیستی همچنان در سایه حمایت غربی ها به ویژه آمریکا به کشتار خود علیه ملت مظلوم فلسطین ادامه می دهند. تفریح رفتن مقام آلمانی به سؤالی درباره اقدامات تروریستی شارمحت. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان به سؤالی درباره اقدامات تروریستی جمشید شارمحت پاسخ روشنی نداد و از آن تفریح رفت. کریستیان واگنر در نشست خبری بدون دادن پاسخ مشخصی در این باره مدعی شد محاکمه جمشید شارمحت عادلانه نبوده است. در پی اعلام قوه قضاییه کشور ما مبنی بر محکوم شدن جمشید شارمحت، سرکرده یک گروهک تروریستی تندر به اتهام افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، وزارت امور خارجه آلمان با احضار کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران خواستار اخراج دو دیپلمات کشورمان شد. اما به خبرهای کوتاه توجه فرمایید.
Beginning of the construction of Masjid al-Nabi.
The Western media, the mainstream media is trying to portray.
صد ثانیه خبر از گوش و کنار جهان اسلام. آنچه که رسانه‌های بین‌المللی درباره مسلمانان منتشر کردند.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر. مرکز اسلامی شهر سارایوو پایتخت بوسنی و هرزگوین در خبری اعلام کرد دوره آموزشی جوانان مسلمان و چالش‌های رسانه برای افزایش سطح دانش عمومی جوانان مسلمان در مقابل تهدیدات شبکه‌های اجتماعی به مدت یک هفته در این مرکز اسلامی برگزار می‌شود. خبرنگار شبکه خبری فرانس 24 در پاریس گزارش داد.
آخرین آمارها نشان می‌دهد که بیش از 60% NGO ها یا همان مجموعه‌های مردمی در فرانسه از نوع رفتار دولت فرانسه با شهروندان مسلمان ناراضی‌اند. این می‌تواند موجب افزایش طرفداری عمومی از مسلمانان فرانسه شود.
مجله انگلیسی اکونومیست در مقاله تحلیلی نوشت علارغم ظاهر ثروتمند سعودی ها، آمار نشان می‌دهد که اقتصاد عربستان سعودی تا سال 2035 میلادی بیشتر دوام نخواهد آورد و دچار سقوط و ورشکستگی گسترده خواهد شد. و خبرنگار شبکه الجزیره عربی از نشست مجمع عمومی شورای مسلمانان ساحل آج خبر داد.
وسيعمل الاجتماع على اعتماد وثيقة الوحدة.
اجتماع شورای مسلمانان ساحل آج برای به ثمر رسیدن سند جامع وحدت بین مذاهب و گروه‌های مختلف اسلامی در این کشور برگزار شد.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
خبرهای متنوع جهان اسلام را هر روز با ما بشنوید.
شنونده بخش خبری جهان اسلام از رادیو معارف هستید. جاسوسی از مساجد در کانادا. شبکه رسانه‌ای غیرانتفاعی مستقر در استرالیا با انتشار یک گزارش نسبت به اسلام حراسی که نهادینه شده در کانادا هشدار داد. این گزارش که با موضوع هدف قرار داده شدن جامعه مسلمان کانادا توسط سرویس اطلاعات امنیتی این کشور منتشر شده، بر لزوم رسیدگی به اسلام حراسی نهادینه شده در کانادا به ویژه جاسوسی از مساجد تاکید می‌کند. محققان در این گزارش نوشتند سرویس اطلاعات امنیتی کانادا جوانان مسلمان به ویژه آنهایی که بخشی از سازمان‌های دانشجویی هستند را هدف قرار می‌دهند. دانشجویان مسلمان نیز دستگاه‌های شنود را در نمازخانه دانشگاه خود پیدا کردند. افزایش فشارها علیه مسلمانان در ایالت آسام هند. مسلمانان ایالت آسام این روزها نگران اقدامات اسلام ستیزانه مقامات هندی هستند. دولت افراطی هند در ایالت آسام برنامه جدیدی برای مقابله با آنچه ازدواج زیر سن قانونی می‌خواند به راه انداخته که کارشناسان معتقدند هدف آن آزار و اذیت بیشتر جامعه مسلمانان این کشور است.
لم يشفع لهم عيشهم ملايين المسلمين في ولايه آسام الهنديه.
میلیون ها مسلمان در ایالت آسام هند که حتی در سیر کردن شکمشان با مشکل مواجه بودند، حالا و این روزها درگیر یک گرفتاری جدید شدند، دردسری که دولت افراطی مودی نخست وزیر هند برای آنها درست کرده. خبرنگار ما در هند اوضاع را چنین توصیف میکند.
من بينهم طفل قاصر في اطلاق الشرطه النار على القرويين الذين كانوا يحتاجون.
در بین روستاییان مسلمانی که به دستگیری
هزار مسلمان در ایالت آسام اعتراض می‌کردند، کودکی 4 ساله بود که با گلوله نظامیان کشته شد. دولت هند این دستگیری‌های گسترده را مبارزه با ازدواج زیر سن قانونی در بین مسلمانان نامیده، اما کارشناسان معتقدند هدف اون آزار و اذیت بیشتر جامعه مسلمان‌های این کشور و وادار کردن اونها به ترک هند است.
تقع ولایت آسام في اقصى شمال شرق الهند بجوار كل من دولتي بوتان و بنگلادش.
ایالت آسام در شمال شرقی هند در همسایگی دو کشور بوتان و بنگلادش قرار دارد، منطقه‌ای که اکنون هزاران خانواده مسلمان در آنجا با از دست دادن سرپرستان خود دیگر نه درآمدی دارند و نه غذایی برای خوردن.
تشير الاحصاءات الى ان عدد سكانها يصل.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد که
بیش از 90% جمعیت 33 میلیونی ایالت آسام یا خود در سنین 14 تا 17 سالگی ازدواج کردند یا حداقل یک نفر از اعضای خانواده آنها این تجربه را داشته است. این در حالی است که مسلمانان تنها 30% ساکنان آسام را شامل می شوند و این یعنی ازدواج در سنین پایین نوعی عرف در این منطقه به شمار می آید. و اگر دولت هند بهانه‌اش ازدواج در سنین کم است، باید دو برابر بیشتر از مسلمانان شهروندان هندوی آسام را دستگیر کند. حالا باید دید آیا فشار بین المللی علیه دولت نارندرا مودی نخست وزیر هند موجب آزادی دستگیر شدگان می شود یا خیر.
مرکز اسلامی نیوجرسی میزبان همایش مبارزه با نژاد پرستی. مرکز اسلامی نیوجرسی فردا میزبان همایش بین ادیان با محوریت مبارزه با نژاد پرستی است. مسلمانان، رهبران مذهبی و شخصیت‌های دانشگاهی در این رویداد حضور خواهند داشت تا نظرات خود را در مورد نحوه مبارزه با نژاد پرستی فزاینده در جامعه آمریکا مطرح کنند. هدف این همایش توانمندسازی افراد و جوامع برای انجام اقدامات مؤثر در راستای مبارزه با نژادپرستی علیه مسلمانان و ترویج عدالت اجتماعی است. شورای روابط آمریکایی اسلامی پیش از این گزارشی منتشر کرد که در آن به افزایش 30% جنایات ناشی از نفرت و حوادث علیه مسلمانان در سال گذشته اشاره شده بود. دهمین سالگرد شهادت سردار حسن شاطری که در لبنان او را به نام حسام خوشنویس می‌شناسند در بیروت برگزار شد. سردار حسن شاطری 24 بهمن سال 1391 و در مسیر دمشق به بیروت در حال انجام کارهای ستاد بازسازی به دست مزدوران رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
17 آب 2006 وارد لبنان شدم.
سردار شهید حسن شاطری، او را در لبنان با نام حسام خوشنویس و مدیر جهادی در بازسازی های این کشور پس از جنگ 33 روزه می شناسند. مراسم دهمین سالگرد بزرگداشت این سردار شهید در مجتمع امام حسن مجتبی علیه السلام زاهیه جنوبی بیروت و با حضور جمعی از مردم، نمایندگان مجلس و گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی برگزار شد.
شهید حسام خوشنویس بعد از دفاع مقدس در بازسازی مناطق بسیاری از جمله کردستان تجارب مدیریتی ارزنده‌ای داشت که با آن تجربه ها به کمک مردم لبنان آمد.
حاج قاسم سلیمانی و شهدای دیگه مثل پدرم در راه حفاظت و حمایت از مردم منطقه در برابر جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.
سردار شهید حسن شاطری معاون فنی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و مسئول بازسازی مناطق جنگزده مختلفی در کشورمان افغانستان و لبنان بود.
حسن شاطری رحمت الله علی آموزش‌های زیادی در زمینه بازسازی و نحوه مدیریت مناطق جنگزده به ما آموخت. او در ویژگی‌های اخلاقی و فنی زبانزد بود.
حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم که همچنان دارید ما رو همراهی میفرمایید. 19 و 15 دقیقه از پخش رادیو سراسری معارف همراه لحظات ارزشمند شما هستیم. تبریک میگم یک بار دیگه میلاد با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو خدمت تک تک شما شنوندگان گرامی و همراهان خوب رادیو معارف. یک ویژه برنامه داریم برای اعیاد شعبانیه براتون تدارک دیدیم به نام نورباران که امشب ویژه ولادت با سعادت حضرت امام سجاد علیه السلام هست. همکارانمون در استودیو حضور دارن، به مدت 85 دقیقه و زنده این برنامه تقدیم شما.
آواز ملکوتیان را بشنوید، این صدای هلهله فرشتگان است. تبسم آسمانیان را بنگرید، این ماه است که امشب در آسمان رخ می نماید و آسمان ها و زمین امشب نور باران است.
نور علی نور،
نور باران.
ویژه برنامه شب میلاد امام سجاد علیه السلام.
پا به پای ستاره ها میرسن به دری که وا شد صفق و میر، شب عاشقی نوبت خود کربلا شد، نوبت خود کربلا شد. میگن که خدا به ارباب یه پسر داده مثل مهتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر تو ای سید الساجدین، امام الذاکرین، علی ابن الحسین. سلام بر تو ای رکن چهارم امامت. سلام بر تو ای امام العارفین. سلام بر تو که پیشانی ارادتت در گستره سپید نماز زبان زد عرشیان و فرشیان شد.
نور خونه حسین رسید، دردونه حسین. علی 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 علی،
با ذکر یا علی مدد میگیریم و سلام و صد سلام توی یه سبد از گلهای محمدی در این شب عزیز تقدیم میکنیم به شما مؤمنان عاشق، دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، به مناسبت ولادت با سعادت آقا امام سجاد زین العابدین علیه
السلام. ای شهبانو تو یار دیرینه بهاری، ای شهبانو ای شهبانو ام آینه بهاری، ای شهبانو.
در شب میلاد مروج ناگفته های عاشورا و سرچشمه نور معارف، ارباب ادعیه علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام، با ویژه برنامه نورباران با شما هستیم به مدت 85 دقیقه.
سر تو وجه الله، تو آغوش شارون جون شاه، پیچیده عطر بوی خدا، رسید آب روی خدا، میبرمون به سوی خدا. یا علی
یا علی، و با ذکر یا علی هزاران بار مدد میگیریم. چه عید در عیدیه، ولادت با سعادت آقای امام حسین علیه السلام سوم شعبان، حضرت ابوالفضل عباس، و فردا که ولادت آقا امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام. بهتون تبریک و تهنیت عرض میکنیم. من حمید سوری توفیق دارم با شما همراه باشم، به همراه همکاران عزیزم استاد حسن جلالی تهیه کننده و سردبیر برنامه، مهندس علی اکبر شرفی صدا بردار، و جلال شاه محمدی عزیز هماهنگی ارتباطات برنامه.
انشالله تا هولوش ساعت 8:40 دقیقه شب این ویژه برنامه رو تقدیمتون میکنیم. دو شب در خدمتتون بودیم، امشب هم امری باشه هستیم و پایان کار سه شب با ویژه برنامه نورباران با شما مردم عزیز همراه بودیم، شنوندگان عزیز و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت. بخش‌های مختلفی داریم در برنامه امشب، از جمله حضور همکار عزیزم محمد جواد عابدینی گزارشگر خوبمون. آقای عابدینی سلام به شما، شب بخیر، عیدت مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه یا علی ابن حسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما حمیدهای سوری عزیز و سلام به همه شنونده های بزرگواری که همراه هستن با ویژه برنامه نورباران و
بله
هستیم که امشب هم توفیقی شد در خدمت مردم عزیزمون باشیم از طریق این ویژه.
آقای عابدینی عزیز، توی دو شب گذشته خب پری شب یادم حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها بودید، دیشب در امامزاده شاه سید علی قم، و امشب کجا هستی؟
بله باید خدمت شما عرض بکنم که امشب هم اومدم به مسجد مقدس جمکران، میادگاه عاشقان و مصدران، جای همه شنونده های عزیز خالیه مسجد مقدس جمکران. امشب واقعا نورانی و آذینبندی و چراغانی شده و بسیار چشم نواز هستش و همین شب در واقع شنبهی که الان هستیم و میلاد با سعادت آقای امام مسجد علیه السلام هست که تبریکم از گونم خدمت شما
خواهیش
میکنم. جمعی از مردم عزیزمون حضور دارن و آمدن برای راز و نیاز با خدای متعال و چه جایی بهتر از مسجد مقدس جمکران که بتونن روح و جانشون رو صیقل بدن و عهدی تازه ببندن با آقا و مولامون حضرت مهدی موعود علیه السلام و جانی دوباره بگیرن برای اینکه روزها رو انشالله به خوبی سپری بکنن.
انشالله.
من از بچه مقدس جمع کردن سعی میکنم گزارشای تقدیم بکنم و امشب همراه باشم با عزیزانی که برای نورباران رو میشنون.
بله خیلی ممنون، اتفاقا زیر صدای شما داریم میشنویم اون در واقع قطعاتی که پخش میشه، حال و هوا معلوم حسابی ولادتیه و انشالله باز هم با تو همراه خواهیم بود و گزارشای قشنگت رو خواهیم شنید. فعلا خدا نگهدار.
با افتخار در خدمتم یا علی مدد.
خواهش میکنم، خواهش میکنم. محمد جواد عابدینی همکار گزارشگرم بود در مسجد مقدس جمکران. 19:22 دقیقه، عیدتون مبارک.
بازم جشن میلاده شور محشر افتاده، ذکر مهر و سجاده جانم یا امام سجاد، من هستم یه دل داده هدیم رو خدا داده، حاجت می گیرم ساده از آقا امام سجاد. آقای منه، آقای همه، آقای منه، آقای همه، میگیره دلم که بی حرمه. مستم اگه دستم، مستم به تربت تو برسه، یعنی که پشت در خونه علی و فاطمه هستم. آتیش بزن جونم و خاکستر تن، آتیش بزن جونم و خاکستر تن، فقط میگم نوکر تن، نوکر تن.
بهتون یک بار دیگه تبریک و تهنیت عرض میکنم و شب ولادت با سعادت آقای امام سجاد علیه السلام رو به اونایی که اسمشون سجاد، اسمشون علی هست، اسمشون حسین هست، اسمشون ابوالفضل و عباس هست به طور ویژه تبریک عرض میکنم. انشالله که خود اهل بیت علیهم السلام نگهدارتون باشن. 19:23 دقیقه شد، مهمان عزیزمون هم در استودیو به جمع ما اضافه شدن، محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، حجت الاسلام المسلمین دکتر احمد غلام علی. آقای دکتر سلام خدمت شما، شب بخیر، عیدتون هم مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای سوری عزیز، بنده هم شب بخیر میگم خدمت شما، همچنین خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سلام علیکم و رحمت الله، عیدتونم مبارک.
سلامت باشید، خیلی ممنونم که تشریف آوردید، خیلی لطف فرمودید. ما شنوندگان عزیز دو شب گذشتم یه پرسشی مطرح میکردم برای اینکه با ما همراه باشید، امشب پرسشی مطرح میکنم بهش پاسخ بدید توی برنامه نور
باران حضورتون ثبت بشه. خیلی همون دعا میکنیم در طول زندگیمون و این دعاها خب بخشش مستجاب میشه، بخشش مستجاب نمیشه، یا شاید هم مستجاب بشه ما متوجه نشیم. امشب میخوام از اون دعا و توسلی برامون بگید که جوابش رو دیدید، جوابش رو حس کردید، براتون اتفاق خوبه افتاده، به ما بگید که چی بوده، داستان چی بوده، چه توسلی داشتید، برای چی متوسل شدید. شاید یه نفر بگه من برای داشتن فرزند متوسل شدم به اهل بیت، خدا رو شکر که الان یه آقازاده دارم یا دختر خانم دارم. یه نفر برای کارش میگه، یه نفر برای رفتار خوبش میگه، یه نفر برای نمازخون شدنش میگه. هرچی هست برای ما پیامک کنید به 3553 سامانه پیام کوتاهمون، اسمتونم لطف کنید بنویسید و بگید کی هستید از کجا، و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. این دو راه ارتباطی برای اینکه توی برنامه حضور داشته باشید بگید. یکی از اون توسلات و ادعیه خودتون رو که جوابش هم گرفتید چی بوده داستان، برای ما پیامک کنید کوتاه و زنگ بزنید و اسم خودتون رو هم حتما قید بفرمایید. توی فاصله هایی که گفتگو میکنم با آقای دکتر غلامعلی حتما شما پیامک ارسال میکنید، دوستانم آماده خواهند کرد و من در وقت خودش خواهم خوند انشاءالله. اما آقای دکتر، ما در دو شب گذشتم که برنامه داشتیم، شب اول در بخش اول گفتگومون از زندگی مبارک امام حسین علیه السلام برامون صحبت فرمودید، دیشب از زندگی حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، و فکر کنم مسیر امشبمون هم معلوم باشه دیگه
انشالله ما امید خدا. بله، با همون نکته ای که در شبهای گذشته بهش اشاره می کردیم که ما فقط یه قسمت از زندگی امام حسین علیه السلام یا حضرت عباس رو برجسته می کنیم، در حالی که ما باید کل زندگی اونها رو نگاه بکنیم و ببینیم چگونه به اون برجستگی رسیدن. درباره امام سجاد علیه السلام خیلی این برجستگی نمایانه، به این صورت که معمولا تصویری که از امام سجاد علیه السلام تو ذهن مردم ما هست، تصویر یه امامی که یه کتاب دعا داشت و بالاخره دعا میکرد و دعا میخوند و بله. حتی برخی از شنوندگان عزیز ما فکر میکنن که امام سجاد علیه السلام امامی هست که بیشترین دعا از ایشون رسیده، در حالی که اینگونه نیست. ما بیشترین دعا از امام صادق علیه السلام، بعدش امام علی علیه السلام، بعدش امام سجاد هست. حتی نسبت دعاهای امام سجاد به احادیثی که از ایشون به ما رسیده هم حدود 10-12%، یعنی ما 2000 حدیث از امام سجاد به دستمون رسیده که نهایتاً 250 تاش دعاست، بقیهش اصلا در قالب دعا نیستش. پس بنابراین این نیستش که آدم فکر کنه امام سجاد علیه السلام فقط بحث دعاست، در حالی که دعا خیلی مهمه ها.
بله.
و دعاهای امام سجاد به ویژه صحیفه سجادی هم بسیار مهمه. خب امام سجاد علیه السلام مانند فرداروزی، یعنی پنجم شعبان سال 38 در دوران امام علی علیه السلام به دنیا اومدن، و بعد از شهادت امام حسین علیه السلام ما میبینیم که ایشون 34 سال دوران امامتشه. این تحوله رو میخوام بگم، اول امامت امام سجاد علیه السلام که سال 61 هجری باشه، اون چهره امام سجاد علیه السلام در مدینه متاسفانه مطلوب نبوده. چرا؟ چون اینها رو به عنوان بازماندگان کسی که علیه حکومت اقدام کرده میشناختن، روابط اجتماعی با اونها به اون صورت نداشتن. و خود امام سجاد علیه السلام میفرماید که من، حالا تو یه روایت داریم، به عدد انگشتای دو دستم در سراسر حجاز یار نداشتم، در یه روایت دیگه 20 تا. یعنی شما تصور بکنید این اول امامته. آخر امامت امام سجاد چی میشه؟ به گونه ای میشود که از جایی که جنازه رو پیکر مطهر ایشون رو بلند میکنن تا جایی که دفن میکنن در بقی، توی روایات هستش، اتفاقا نقل سنی هم هست، که جای سوزن انداختن نبود. به گونه امام سجاد این تحول رو در مدینه ایجاد کرده که وقتی امام سجاد میخواد به سمت مکه بره، 1000 نفر افراد مؤثر مانند سعید ابن مسیب، مانند سعید ابن جبیر، اینجور افراد تو رکاب امام سجاد میخوان برن که حج رو با امام سجاد به جا بیارن. چگونه امام سجاد این کار رو کرده؟ یعنی توی 34 سال چه تحولی در این جامعه ایجاد کرده؟ از طرفی هم شنوندگان عزیز، در برنامه‌های دیگری که به مناسبت امام سجاد بوده حتما شنیدن جو فرهنگی مدینه توی مقطعی به هیچ وجه جو خوبی نیست، به گونه‌ای که